بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 339 سطر 12 استاد مروی جلسه 167 مورخه 16/9/77.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وقد انقدح بذلك انه لا مجال له في نفس النبوه اذا كانت ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى اليها و كانت لازمة لبعض مراتب كمالها. عرض شد که تنبیه 12 در این است که آیا استصحاب در امور اعتقادیه جاری می شود یا نه؟ گفتیم سه نکته رو مرحوم آخوند بیان می کنند. یک نکته گذشت، کلام در نکته دوم است. قبل از بیان این نکته دو مقدمه کوتاه رو اشاره میکنه. مقدمه اول این است که سابقه تاریخی این بحث برمیگردد به زمان صاحب قوانین، آن هم به این مناسبت که یکی از علمای شیعه در عراق که حالا معلوم نیست، مختلف نقل شده، آیا مرحوم سید حسین قزوینی بوده یا مرحوم سید محسن اعرجی بوده یا بعضی میگن مرحوم علامه بحرالعلوم بوده است، یکی از این سه نفر در یه روستایی در بین نجف و کربلا که روستا مردمش یهودی بودن با یک عالم یهودی مناظره میکنه. در ضمن مناظره عالم یهودی وقتی میبینه داره شکست میخوره میگه بسیار خوب، هر کسی که شک داشته باشه در نبوت حضرت موسی استصحاب میکنه بقای نبوت موسی رو. پس در نتیجه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام همچنان نبی و پیامبر میباشه. این مناظره سبب شده که در علم اصول به مناسبت استصحاب این بحث مطرح بشه که آیا استصحاب در امور اعتقادیه از جمله در اصل نبوت آیا استصحاب جاری است یا نه؟ خب مرحوم آخوند اینجا نکته اول و نکته دوم رو مقدمه قرار میدن و در نکته سوم بحث استصحاب این عالم کتابی رو مفصل مطرح میکنه. این مقدمه اول که تاریخ این بحث اصولی بود. مقدمه دوم این است که نبوت هر نبی دارای دو مرحله است، مرحله اول نبوت این است که نبی باید دارا باشد یه صفات کمالیه و یه اهلیتی را که قابلیت پذیرش وحی رو داشته باشه. وقتی یک انسان این صفات کمالیه رو تکوینن دارا بود، بعد نوبت به مرحله دوم میرسه که در مرحله دوم وقتی انسان این صفات رو دارا بود، این اهلیت رو داشت، خداوند منصب نبوت یا امامت رو برای او جعل میکنه. لذا در آیه گفته میشه الله اعلم حیث یجعل رسالته، جعل رسالت میکنه. یا در آیه شریفه گفته میشه اینی جاعلو که لناس اماما، جعل می کند خداوند رسالت و عرض کنم امامت. اینم مقدمه دو. حالا بعد از این دوتا مقدمه نکته دومین است که مرحوم آخون می فرمایند اگر کسی بخواهد نبوت وجه یک نبی رو استصحاب کنن. سه قسم براش تصور می شود. قسم اول این است که انسان می خواد آن صفت کمالیه یک نبی رو استصحاب کن. قبلن یقین داشتم حضرت موسی به آن درجه کمال رسیده است، حالا میخوام استصحاب کنم دقای حضرت موسی رو در آن صفت کمالیه. مرحوم آخوند می‌فرمایند این استصحاب جاری نمی باشد به دو جهت. اولا کسی که دارای آن صفت کمالیه باشه، من هیچگاه شک در بقایش ندارم، بلکه وقتی انسانی به آن درجه از کمال برسد، آن کمال لا محال باقیست، به موتم از بین نمی رود، به آمدن پیغمبر جدید هم آن صفت کمال از بین نمی رود. حضرت موسی همچنان متصف به آن صفت کمال می باشد، شک ندارم تا استصحاب کنم. آزا اولا. ثانیا، علا فرض این که همچه شکی برای من پیدا شد، مثلا چنانچه میبینیم افراد عادی از خصوصیات کمالیشون گاهی منحط میشن، مثل بلعم باعورا، مثل زبیر مثلا، مثل طلحه مثلا. همچنین شک می کنیم که فلان پیغمبر با یک ترک اولا از آن کمال نفسش ساقط شد، بازم استصحاب جاری نمیشه. به خاطر این که مستصحب یا باید مجعول شرعی باشه یا اثر شرعی داشته باشه. این صفت کمالیه حضرت موسی مجعول شارع نیست، یه صفت تکوینی نفسانی است که در نفس موسی وجود داره. از این صفت مجعول شارع نیست تا استصحابش کنیم، و اثر شرعی هم نداره، به خاطر این که این صفت تا به مرحله دوم نرسد که جعل نبوت باشه، این صفت کمالیه موسی استصحابش برای من اثر شرعی نداره. بله، اگر این صفت به مرحله جعل نبوت رسید، بعد من شک داشتم، ممکن استصحابش اثر شرعی داشته باشه که در قسم دوم بررسی میکنه. پس تا اینجا نتیجه این شد، اگر استصحاب نبوت یعنی استصحاب آن صفت کمالیه، اولا شک ندارم تا استصحاب درش جاری کنم، ثانیاً جریان این استصحاب اثر شرعی ندارد. این قسمت اول، این فرض استصحاب رو بخونیم برسیم به بعد. وقد انقدح بذلک، مرحوم آخون در نکته دوم میفرمایند با این مطالبی که در نکته اول گفتیم روشن میشه، انه لا مجال له فی نفس النبوه. گفتیم نکته دوم اینه که آیا استصحاب نبوت یک نبی جاریه یا نه. اینجا سه فرض داره. مرحوم آخون میفرمایند مجالی نیست برای استصحاب در خود نبوت که یک موضوع اعتقادی میباشد در هر سه قسمش. حالا قسم اول اینه، اذا کانت ناشعتن، اگر اون نبوت ناشی باشد از کمال نفس، کمال نفس نبی به حدیست به مثابت یوحا الیها، به شکلیست که امکان وحی به اون نفس وجود داره، و کانت لازمتن لبعض مراتب کمالها، این صفت نفس نبوت، این صفت نبوت لازمه بعضی از مراتب کمال اون نفس است. نفس وقتی به یک مرحله کمال مخصوص رسید، قابلیت این رو داره که با مولا ارتباط برقرار کنه، مولا بعداً برای او جعل نبوت کنه. حالا اگر در خود این کمال نفس من شک کردم، میخوام استصحاب کنم کمال نفس موسی رو که همچنان نفس موسی در اون مرحله کمالی وجود داره، این میفرماین لا مجال برای استصحاب به دو جهت. جهت اول، اما لعدم شک فیها بعد اتصاف نفس بها، یا به خاطر این که من شک ندارم در این نبوت اینجوری که کمال نفس باشه بعد از اتصاف نفس به این صفت کمال، وقتی نفس به این صفت کمال رسید، به قول عرفا به مرحله شهود رسید، دیگه قابل برگشت نیست. نفس در حقیقت در حد اعلا تکامل یافته، قابل انحطاط نیست. من اصلا شک ندارم در این که از این مرحله کمال زائل شده. نه به موت این مرحله زائل میشه، نه به آمدن پیغمبر بالاتر زائل میشه، همچنان موسی در اون مرحله کمالیه نفسیه هست. او لعدم کونها مجعولتن، یا برای این که وجه دوم اینه که بگیم برفرض که من شکم داشته باشم در این که نفس موسی در این مرحله کمال هنوز باقیه یا نه، استصحاب جاری نیست. لعدم کونها مجعوله، به خاطر عدم بودن این نبوت به این معنا مجعوله، بل من الصفات الخارجیت تکوینیه، بلکه این نبوت به این معنا از صفات خارجیه تکوینیه قائم به نفس موسی است. ولو فرض شک فی بقائها، لولو وصلیه، ولو فرض بشود شک که در بقای این مرحله، ولو فرض کنیم که بشود ما شک کنیم که آیا حضرت موسی هنوز این کمال نفس رو داره یا نه، بازم استصحاب جاری نیست، چون این معنا مجهول شارع نیست. حالا چرا شک کنیم؟ به احتمال انحطاط نفس عن تلک المرتبه، به خاطر این که احتمال بدیم نفس نبی منحط شده از این مرتبه پایین تر آمده، و عدم بقائها به تلک المثابه، نفس نبی باقی به این مثابه و به این درجه نیست. فرض کنیم از نبی ترک اولای صادر شده، این ترک اولا باعث شده ما شک کنیم که نبی در این حد از کمال نیستش، یا مثل برخی از اهل سنت که مکتب خلفا و مسیحیت تحریف شده که نسبت‌های ناروای زیادی رو به انبیا میدن، خب بعد انسان شک میکنه که با این نسبت ناروا دادن به این نبی، آیا نبی در این مرحله کمالیه هنوز باقی مونده یا از این مرحله منحط شده. که اگر شما بله عهد عتیق انجیل رو یه وقتی مراجعه بکنید، این عرض کنم که مسائل توهینیه زیادی که نسبت به انبیا داده شده اونجا میبینید، بعدم همونها به مکتب خلفا رسوخ پیدا کرده. عهد عتیق گفتیم آیون، حالا نمیدونم مورد ابتلا بوده بحث براشون یا نه که بررسی کنن، گاهی در روایات اهل بیت هم داریم، در مقایسه ادیان هم داریم، استشهاد میکنن میگن این نکته در عهد عتیق انجیل یا در عهد جدید انجیل. اینه دوستان تفاوت بین این دو عهد رو مورد ابتلاشون بوده، نگاه کردن تا حالا مطالعه کردن یا نه که چه تفاوتی است بین عهد جدید و عهد قدیم انجیل، که در مناظرات امام هشتم هم زیاد بهش استشهاد میشه. بله حالا یکی دو دقیقه من اینجا توضیح بدم، شاید بد نباشه یک جرقه‌ای بشه بعدها مطالعه کنید. انجیل کلمه یونانی از معنای بشارت. بعد انجیل دو تا عهد داره، عهد جدید و عهد عتیق. این که دو تا عهدن داره به این مناسبته که مسیحیت میگن خدا با مردم دو تا عهد داره، یکی عهد کهن. عهد کهن توسط انبیای قبل از حضرت مسیح بوده که میگن با جعل قانون و شریعت و امثال اینها، یکی هم عهد جدید که این عهد جدید میگن با تبلور خدا در عیسی مجسم میشه، و این خدا عهدشو غیر از قوانین و وضع اون مسائلی که بوده با محبت در مردم متجلی کرده. لذا انجیل هم به دو قسم تقسیم میشه، یک قسم انجیل مربوط به عهد عتیقه، یعنی مطالبی که مربوط به انبیای قبل از حضرت عیسی، یک قسم انجیل، قسم دوم انجیل عهد جدید، که در عهد عتیق انجیل 5 سفر تورات هم وجود داره که در حقیقت مسیحی ها به اون کتبی که بر یهود و علمای قبلی نازل شده یا حواریونشون جمع کردن به عنوان عهد عتیق اونها رو قبول دارن، که عهد عتیق هم مرکب از 3 قسمته. البته یک بحثی دارن مسیحی ها در بین خودشون، یک بخشیست در عهد عتیق انجیل تحت عنوان بله اپوکرفیا، که این بحث رو مسیحیت اختلاف دارن آیا این بخش از عهد عتیق انجیل شمرده میشه یا نه. پروتستان های مسیحی ها قائلن که این از عهد عتیق نیست، جز انجیل نیست، لذا حذف میکنن. ولی کاتولیک ها و ارتدوکس های اونها قائلن که این بحث هم جز عهد عتیق شمرده میشه. حالا در عهد عتیق انجیل اگر مراجعه کنید، فصل 11 یا کتاب 11 باب اول باب پادشاهان هست. در این بحث به مناسبت پادشاهی سلیمان ابن داوود علی نبینا و آله و علیهم السلام مطرح میشه. نسبت‌های بسیار زشتی در عهد عتیق انجیل به سلیمان داده میشه، از جمله خیلی عذر میخوام، معاذ الله زنبار بودن سلیمان و اینکه در اواخر عمرش سلیمان به خاطر زنبارگی زیاد دست از خداپرستی برداشت و مشرک شد. و همین سبقه ها رو کعب الاحبار ها در مکتب خلفا هم وارد کردن، یعنی در صحاح اهل سنت، کتب معتبر اهل سنت روایت میخوانیم که از پیغمبر نقل میکنن که سلیمان ابن داوود یک شب تصمیم گرفت با 100 تا زن عمل مباشرت انجام بده، یا با 90 و چند تا یا با 70 تا زن. حالا توانایی یک انسان بی حد هست یا نه، بعد گفت میخوام با 100 تا زن مباشرت انجام بدم که 100 تا پسر از اینا متولد بشه. بعد اون کسی که با سلیمان بود گفت بگو انشاءالله، سلیمان نگفت انشاءالله. بعد با این 100 تا زن مباشرت کرد سلیمان و بعد تنها یکی از این زنها حامله شد. این مکتب خلفا نسبت به پیغمبر میدن که پیغمبر به حضرت سلیمان این مطلب رو نسبت داده است و تصریح هم میکنن رواتش ثقه است. خب حالا اگر پیغمبر بی حد باشه، به قول اون شاعر عرب، اذا کان رب البيت بالدف مولعا فشیمت و اهل البيت كلهمو رقصو، وقتی رهبر یک امت اینجوری باشه، به دف مولع باشه، اهل دایره زدن باشه، دیگه اهل اون امت همشون باید رقاص باشن. وقتی یه پیغمبر رو اینجور متجلی کنن برای دیگران که زنباره و اهل فاحش بازی و اهل دنبال زنهای مردم افتادنه، دیگه امت اون پیغمبر چجور ترسیم بشن خدا میدونه. علایه حال در عهد عتیق انجیل مفصل مراجعه کنید و بعد مقایسه با مکتب خلفا بشه، خیلی چیزا گیر انسان میاد. بسیار خوب، حالا بگذاریم دیگه، حاشیه‌ای بودی مطلب. علایه حال خب با یه عربا ممکنه کسی شک کنه که آیا نفس پیغمبر در اون مرتبه کمالیه مونده یا نه. کما هو شأن فی سایر صفات، چنانچه شأن در سایر صفات و ملکات حسنه حاصله به ریاضیات، به ریاضت ها و مجاهدت ها همینه. انسان هایی که با ریاضت و مجاهدت به جایی میرسن، گاهی با یک ترک اولا، با یک انجام ندادن مستحب، اون ملکه نفسانی ازشون گرفته میشود. خب حالا مرحوم آخون فرمودن بازم استصحاب جاری نیست ولو شک که در این مرحله داشته باشیم. فرمودن لعدم جعله ها، لعدم کونه ها مجعوله، به خاطر اینکه این صفت نفسانی مجعول شرعی نیست، صفت خارجی تکوینی است، قابل استصحاب نیست. و عدم اثر شرعی مهم لها، واو معنای معاست، خود این صفت نفسانی که مجعول شرعی نیست با عدم اثر شرعی مهمی برای این صفت نفسانی که مترتب شود بر این صفت، به استصحاب این صفت. حالا فرض کنیم ما استصحاب کردیم بقای این صفت رو برای حضرت موسی، نسبت به ما چه ثمره ای داره؟ تا وقتی نبوت مجعوله نباشه اون صفت رو موسی داشته باشه، خب داشته باشن برای کسی قابل اتباع نیستش. پس بنابراین اون صفت در حقیقت نه مجعول شارعه نه اثر شرعی داره که قابل استصحاب باشه. نعم لو کانت النبوه من ال قسم دوم این است که ما یقین داشتیم پیامبری نبوت مجعول داشته است، یعنی آن صفت کمالیه رو دارا بوده، بعد هم خداوند جعل کرده منصب نبوت رو برای این فرد. حالا ما شک داریم آیا این منصب نبوت باقی است برای این فرد یا باقی نیست؟ اینجا آیا می توانیم استصحاب کنیم بقای این منصب رو؟ مرحوم آخوند می فرماین اگر مشکلی در بین نباشه و استصحاب جاری باشه، لا محال این استصحاب آثار شرعی و عقلی داره که برش بار می شود. ولی چه کنیم که این استصحاب هم دچار اشکال است به دو جهت؟ اما اولا که در بحث دیروز اشاره شده، اینجا دیگه تکرار نمی کنن، اشکال اول این است که ما گفتیم این گونه موضوعات اعتقادی به حکم عقل شناخت یقینی میخواد و شما با استصحاب صرفاً یه تعبد رو ثابت میکنید، نه یقین به بقای نبوت رو. و در این مسئله یقین لازمه، تعبد استصحابی نتیجه نداره. و اما اشکال دوم، ثانیاً می فرماین فرض کنیم شما اینجا می خواهید استصحاب جاری کنید. سوال ما این است دلیل شما بر حجیت استصحاب چه چیز است؟ اگر دلیل شما بر حجیت استصحاب از دین خود حضرت موسی است، از اون دین روایتی دارید یا سفری از اسفار تورات میگه استصحاب حجته، اگر خلاصه به دلیلی از دین موسی استدلال میکنید بر حجیت استصحاب، این که دور میشه و دور باطل است و محال است. به این خاطر که شما میخواهید به کمک استصحاب نبوت موسی رو اثبات کنید، از آن طرف خود این استصحاب حجیتش توقف داره بر بقای نبوت موسی. پس نبوت موسی توقف داره بر خود نبوه و این دور است. و اگر دلیل شما در حجیت استصحاب از دین پیغمبر آخر الزمان است، اینجا هم محال پیش میاد که در درس فردا به توضیح ذکر خواهیم کرد. پس نتیجه این که اگر شک در نبوت مجعوله حضرت موسی هم داشته باشید، نمیتونید استصحاب رو جاری کنید. اینم قسم دوم. قسم سوم چیزی نداره، یک کلمه دقت کنید. قسم سوم این است که اگر استصحاب نبوت موسی، یعنی استصحاب بقای احکام آن شریعت، اگر مراد کل احکام است، در بحث فردا خواهیم گفت جای همچه استصحابی نیست. و اگر مراد استصحاب بعض الاحکام است، ما در این مسئله نزاعی نداریم. در تنبیه ششم مرحوم آخوند فرمودن اگر در بقای بعضی از احکام شریعت سابقه شک کردیم، استصحاب میکنیم بقای آن حکم رو و به آن حکم در این شریعت جدید عمل میکنیم. اینم نکته دوم. نکته سوم که دیگه دقیق وارد میشن، این استصحابی رو که کتابی جاری کرده باطل میکنن برای فردا. دقت کنید. نعم لو کانت النبوت من المناصب المجعوله، بله اگر اون نبوتی رو که میخوایم استصحاب کنیم از مناصب مجعوله است، یعنی اون اهلیت و نبی داره بعدم خدا برای اون نبوت جعل کرده، و کانت کل ولایته و می باشد این نبوت مثل ولایت که مجهول شارعه، امامت و رسالت و ولایت اینا مجهول شارعه، و این کان لابد فی اعطایها، ولو لابد است در اعطاء این منصب از اهلیت و خصوصیتی در اون فرد که یستحق بها لها، استحقاق دارد به خاطر این خصوصیت مرون منصب را، مرون مناصب را، ولو لابد این نبی باید اهلیت داشته باشه، بعد از این اهلیت خدا برای اون منصب رو جعل میکنه، اگر این منصب مجعوله رو میخواید استصحاب کنید قبول دارید. لکانت موردن لل استصحاب به نفسها، یقین سابق و شک لاحق ظاهرا مورد استصحابه، آثارم برش بار میشه، الا اینکه اشکال داره. لکانت موردن برای استصحاب به نفسه، فیترتب علیها آثارها، مترتب میشه بر این نبوت آثار نبوت. استصحاب میکنید بقای نبوت مجعوله را، آثار بار میکنید، به احکام حضرت موسی باید عمل کنید، از اقوال او باید اطاعت کنید. ولو کانت عقلیه، ولو اون آثار آثار عقلی باشد، به خاطر اینکه در یکی از تنبیهات گذشته گفتیم اثر عقلی اگه لازم مطلق باشه جاری میشه، وجوب اطاعت چه حکم ظاهری چه حکم واقعی، از این استصحاب نتیجه میگیریم واجب اطاعت دستورات دین موسی. آثار بار میشه ولو کانت عقلیه بعد از استصحاب اون مناسب، لکن اشکال این استصحاب اینه که دو تا اشکال داره. اشکال اول رو ذکر نمی کنن چون دیروز ذکر شد. اشکال اول اینه که این نبوت مستصحبه فایده نداره چون یقینی نیست، نبوت تعبدی به درد نمی خوره. به حکم عقل این گونه اصول عقاید نیاز به قطع و یقین داره، با استصحاب قطع و یقین پیدا نمیشه. ثانیا لکنه یحتاج الى دلیل کان هناک، این استصحاب نیاز به یک دلیلی داره که در اینجا باشه که غیر منوط بها، این دلیلم باید منوط به خود اون نبوت موسی نباشه و الا داره. اگر این عالم یهودی استصحاب رو جاری می کند و حجیت این استصحاب رو از نبوت موسی به دست آورده، فرض اینه در نبوت موسی الان شک داره، پس به این حکمش هم نمیتونه عمل کنه و الا دور پیش میاد کما لا یخفا. و اما استصحابها، اما استصحاب اون نبوت، اگر قسم سوم به معنای استصحاب جمیع الاحکام باشه در بحث آینده خواهیم گفت جاری نیست، و اگر استصحاب به معنای استصحاب بعضی از احکام شریعت من اتصف بها، بعضی از احکام شریعتی است که اون انسان متصف به اون شریعته، فلا اشکال فیها. استصحاب بعضی از احکام شریعت سابقه ارکانش تمام به نظر مرحوم آخوند، استصحاب جاری مشکلی نداره کما مره. نکته سوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.